الاند و سلام به شنوندگان عزیز، امیدوار هستم شام خوشی داشته باشین. من امید مرزبان و همکارانم در نیم ساعت در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستیم. از تازه ترین ها به شما خواهیم گفت و میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات امروز برای سومین بار نتیجه قسمی آرای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. آقای نورستانی رئیس این کمیسیون امروز گفت
نتایج 34 ولایت که 82.59% میشه نتایج قسمی شه برای شما اعلام میکنیم.
تا لحظات بعد جزئیات این خبر را به شما خواهیم گفت و همچنان عکس‌العمل کاندیدان پیشتاز را در مورد نتایج قسمی انتخابات به شما خواهیم داشت. و ما حالا سرویس خبری این ساعت با سعید سمی عباس.
در آغاز سرخط خبرها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج قسمی بیش از 80% آرای انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان وارد اسلام آباد شد. در نتیجه حمله هوایی بر یک مارکت در شمال سوریه 21 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج قسمی بیش از 80% آرای انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد. محمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون در یک کنفرانس خبری در کابل گفت پس از شمارش آرا و بررسی و تفتیش 82.59% آرای انتخابات نشان می‌دهد که دکتر عبدالله 43.82%، دکتر اشرف غنی احمدزی 32.9%، زلمه رسول 11.1%، عبدالرب رسول سیاف 7%، قطب الدین هلال 2.8%، گل آقا شیرزی 1.6%، داوود سلطانزوی 0.5% و هدایت امین ارسلان 0.2% رأی مردم افغانستان را به دست آوردند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت به روز شنبه هفته آینده نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان می‌کنند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در اثر فایر یک افسر پلیس بر دکتران خارجی در شهر کابل، یک دکتر آمریکایی با دو تن از اتباع دیگر این کشور کشته شدند. سرای دلیل وزیر صحت عامه امروز به رادیو آزادی گفت در این حادثه که قبل از ظهر امروز در مقابل شفاخانه کیور در کابل اتفاق افتاد، یک خانم که تبع آمریکا بود نیز زخم برداشته است. به گفته خانم دلیل، پلیس عامل این حادثه هم در این رویداد زخم برداشته است. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان جیمز دابنز امروز وارد اسلام آباد شد. در این سفر 3 روزه به پاکستان، آقای دابنز در پهلوی مسائل دیگر موضوعات مربوط به افغانستان را نیز با مقامات پاکستانی مورد بررسی قرار می‌دهد. انتظار می‌رود که آقای دابنز با لیدرسیز قوای نظامی پاکستان و سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان ملاقات نماید. ادامه اخبار. مقامات پاکستانی میگویند که اردوی این کشور بر پناهگاه‌های شورشیان در نزدیکی سرحد با افغانستان حملات هوایی انجام دادند که در آن 12 شورشی مظنون کشته شدند. در 2 ماه گذشته این اولین بار است که بر ضد طالبان در این منطقه حملات انجام می‌شود. این حملات امروز صبح در منطقه خیبر که گروه‌های طالبان و گروه ممنوع لشکر طیبه در آن فعال می‌باشند انجام گردید. اردوی پاکستان می‌گوید این حملات در پاسخ به هجوم‌های اخیر علیه پلیس و افراد ملکی در اسلام‌آباد و پشاور انجام شده است. مقامات امنیتی پاکستان می‌گویند که در این عملیات قوای زمینی هم سهم دارند. در نتیجه حمله هوایی بر یک مارکت در شمال سوریه 21 نفر کشته شدند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید که این حمله امروز بر قریه عطارب در شهر حلب صورت گرفته است. فعالان سیاسی ویدیوهایی را از صحنه های هرج و مرج و جسدهایی که در محل ماندند نشر کردند. به گفته آنها در 3 سال بحران داخلی سوریه 150 هزار نفر کشته شده و میلیون ها نفر دیگر در نتیجه جنگ ها بی جا شدند. در نتیجه انفجار موتربم در نزدیکی یک پسته پلیس در جنوب بغداد 8 نفر کشته شدند. این انفجار در شمال شهر هیره رخ داد که 20 نفر دیگر در آن زخمی شدند. عراق در سال جاری شاهد یک سلسله حوادث خونین بوده است و قرار است در 3 ماه اپریل انتخابات پارلمانی در آن کشور برگزار شود. در مناطق مختلف عراق در جریان برخوردها و انفجارات در سال جاری تا حال در حدود 2750 نفر کشته شدند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اظهار می‌دارد جابجا کردن قوای نظامی توسط حکومتداران اوکراین در شرق این کشور یک جنایت بر علیه مردم خود این کشور است و عواقب آن ناگوار خواهد بود. در صحبت با رسانه‌های منطقه‌ای در سن پیترزبورگ پوتین اظهار داشت:
"یسلی دیستویتلنا رژیم
اگر رژیم کیف در داخل کشور خود بر علیه مردم عملا از قوای نظامی کار بگیرد، بدون شک این یک جنایت جدی علیه مردم این کشور می باشد. پوتین بعد از آن در این مورد صحبت کرد که کیف در مورد اولین موفقیت قوای خود علیه شورشیان روسی تبار در شرق این کشور معلومات داد. رئیس جمهور روسیه امروز همچنان گفت تحریم های وضع شده توسط غرب بر اقتصاد روسیه یک اندازه تاثیر داشته است، اما این تاثیرات جدی نیستند. و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون از تمام جناح‌های زیردخل در موافقت هفته گذشته ژنو در مورد اوکراین خواسته است این موافقت را عملی کنند. در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسید، اشتون گفت تمام طرف‌ها باید ضمانت کنند که مواد این موافقت در اوکراین عملی می‌شود، یعنی استفاده از امکانات بر علیه گروه‌های مسلح تا به خشونت خاتمه داده شود، از تحریک آنها جلوگیری گردد و فشار بالای آنها وارد شود که اسلحه خود را به زمین بگذارند. اشتون همچنان خواست تمام افرادی که غیر قانونی توسط گروه‌های مسلح در اوکراین دستگیر شدند فوراً آزاد شوند، که در بین آنها ژورنالیستان، رهبران محلی و اتباعی عادی شامل می باشند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. 6:36 دقیقه به وقت افغانستان هست و در ادامه این مجله می شنوید که کمیسیون انتخابات برای سومین بار نتیجه قسمی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.
نتایج 34 ولایت که 82.59% میشه نتایج قسمی شه برای شما اعلام میکنیم.
عکس العمل کاندیدان پیشگام با اعلام نتایج قسمی چیست و مردم درباره نتایج انتخابات چی میگویند؟
در این نتایج مردم خوش است، اما اگر این قسمی را با یک بارگی همین نتایج ابتدایی را اعلان کنه.
رویدادهای دیگر مربوط به انتخابات را هم دنبال خواهیم کرد و میشنوید که یک هیئت دولتی میگوید سربازان آمریکایی و بریتانیایی در هلمند و قندهار هنوز هم زندان دارند. با سلام و شام بخیر، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری شام رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز برای سومین بار نتیجه قسمی آرای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات لحظات پیش در کابل گفت که این نتیجه پس از شمارش 82.59% آرا به دست آمده است. نتیجه اعلام شده نشان می‌دهد که عبدالله عبدالله با کسب 43.8% آرا نسبت به دیگر نامزدان پیشگام‌تر است. همین حالا از استودیوی رادیو آزادی در کابل خبرنگار ما فرشته ندا با ما هست و جزئیات را از وی میپرسیم. با عرض سلام ندا، تازه ترین خبرها در این باره چه هست و آمار دقیقی که آقای نورستانی را اکد چی؟
سلام خدمت شما و خدمت شنونده‌های رادیو آزادی. به دنبال نشر نتایج قسمی انتخابات باز هم دکتر عبدالله عبدالله بیشترین آرا را کسب کرد. کمیسیون مستقل انتخابات امروز یعنی لحظات پیش بخش سوم نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد و محمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هنگام اعلان نمی نتایج گفت که 82.59% آرا 34 ولایت کشور شمارده شده است. نورستانی همچنان گفت که بر اساس نتایج اعلام شده دکتر عبدالله عبدالله در رده اول و اشرف غنی احمدزایی در رده دوم قرار گرفتند.
82.59% که از 34 ولایت امروز ما نتایج قسمی شو برش ما اعلان میکنیم. دکتر صاحب عبدالله 2,564,284 رای بردن که 43.8% میشه. دکتر صاحب محمد اشرف غنی احمدزایی 1,928,153 رای میشه که 32.9% تشکیل میده و دکتر صاحب زلمه رسول 6,52,116 رای 11.1% میشه.
آقای نورستانی همچنان گفت که بخش سوم نتایج قسمی اعلام شده تمام شورای پاک می باشه و همچنان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان کامل داد که نتایج ابتدایی انتخابات به روز شنبه 6 ماه ثور سال جاری اعلام میشه.
و 70% دیگه باقی مانده که انشالله مطابق تقسیم اوقات روز شنبه نتایج ابتدایی اعلام میشه. دو روز تأخیر به این خاطر گرفته که کار خیلی زیاد بوده و بعضی نتایج که از بعض محله آمده دقت زیاد ایجاد میکرد. ما کوشش کردیم که در باشماری و در تفتیش یه ذره دقت زیاد شود.
آقای نورستانی همچنان گفت در صورتی که انتخابات به دور دوم برای این کمیسیون آمادگی کامل داره. با اینکه کمیسیون مستقل انتخابات از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات به روز شنبه اطمینان میدهد، اما مردم عام از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد تا نتایج انتخابات را به گونه شفاف و با احترام به آرای مردم اعلان کنه.
با تشکر فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. در رابطه با اعلام نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، امروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج قسمی انتخابات را برای سومین بار اعلان کرد که این نتایج از شمارش 82.59% آرا به دست آمده است. بر اساس این نتایج دکتر عبدالله عبدالله در صدر نسبت به دیگر کاندیداها پیشگامتر است و اشرف غنی در ردیف دوم قرار دارد و زلمه رسول هم در ردیف سوم. و اما عکس العمل کاندیدان پیشگام در رابطه با اعلام نتایج قسمی چیست؟ سحر لیوال را از کابل با خود داریم و از وای میپرسیم. بارز سلام سحر، در رابطه با این نتایج قسمی کاندیدای پیشگام اکثرا چه عکس العمل نشان دادن؟
سلام بر شما هم. بله، پس از اعلام نتایج بخش سوم قسمی انتخابات، نماینده های نامزدان پیشتاز عکس العمل های مختلف نشان دادن. تیم عبدالله میگه که با توجه به مراکز قرنطینه شده و همچنان فیصدی را که عبدالله کسب کرده و در این حال شمارش 17.5% آرای باقی مانده، با آنان اطمینان میده که برنده انتخابات خواهند بود. و سید آقا فاضل سنچرکی عضو دفتر انتخاباتی عبدالله گفت که آنان اطمینان دارند که همچنان در صدر باقی خواهند ماند.
دیگه هنوز 17.5% آرا اعلام نشده. از این بابت ما پرسش های برای ما وجود داره. به باور ما نتیجه انتخابات کاملا روشن و مشخص است. ما معتقد هستیم بر اساس آمار و ارقامی که پیش ما است، ما برنده انتخابات است.
و در این حال اعضای تیم اشرف غنی احمدزی نامزده که در جایگاه دوم نتایج قسمی انتخابات قرار داره، از اعلام این نتایج نارضایتی نشان داده و گفتن که تقلب صورت گرفته در انتخابات و در نتایجش. و امیدالله فارقی یکی از اعضای تیم اشرف غنی احمدزی برادی ازودی گفت که بارها از کمیسیون مستقل انتخابات خواستن که آرای پاک از پاک قبل از اعلام نتایج قسمی انتخابات تفکیک کنه، ولی کمیسیون به خواست آنها توجه نکرده. آقای فرقی ابراز امیدواری کرد که کمیسیون شکایات انتخاباتی به موارد تخلف و تخطی انتخابات به صورت جدی رسیدگی کنه و تا امی آرای مردم به صورت درستش با حفظ امانتداری حفظ بکنه. بیشتر از آقای فرقی مشنویم.
هنوز هم رای ناپاک در محاسبه شده وجود داره. ما امیدوار هستیم که کمیسیون محترم این کار بکنه و هر بار نمیتونن کرده، بنابر هر ملاحظه‌ای که هست انتظار ما از کمیسیون محترم نظارت هست که اونها این مسئولیت ادا بکنن و این جرأت و این اراده سیاسی رو پیدا کنن که تا رای ناپاک از رای پاک جدا کنن و اجازه بدن که ملت بزرگ افغانستان بر اساس رای که ارائه کردن حاکمیت خود تعیین بکنن و بالاخره اراده خود تمثیل بکنن.
آقای فروقی گفت که پس از اینکه آرای پاک از ناپاک تفکیک شود، نتایج انتخابات کاملا تغییر خواهد کرد. این بود عکس العمل دو عضو نامزدان پیشتاز انتخابات.
با تشکر سحر لیوال از کابل گزارش میداد. و اساس آمار که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات امروز نشر شد، دکتر عبدالله با 43.8% آرا در ردیف اول جا دارد. اشرف غنی احمدزی با 32.9% در ردیف دوم است. زلمه رسول با 11.1% آرا سوم. عبدالرب رسول سیاف با 7% چهارم. قطب‌الدین هلال با 2.8% پنجم. گل آقا شیرزی با 1.6% ششم. داود سلطانزوی با 0.5% هفتم. و هدایت امین ارسلا با 0.2% هشتم هست. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این نتیجه از شمارش 82.59% آرا از 34 ولایت افغانستان به دست آمده است. تعداد مجموعی آرایی که تا به حال شمرده شده به 5,857,442 رای میرسد. و در رابطه با اعلام نتایج قسمی انتخابات، حالا نظر شماری از باشنده های شهر کابل را میشنویم. میبینیم که افغان ها درباره اعلام این نتایج چی میگویند.
اسم یوسف است و حالا که از رسانه شنیدیم امروز که به نتایج قسمی دوره سومش اعلان شد و اگه یک دفعه اعلان شد به خاطر که نگرانی مردم بسیار زیاد شده، هم معلوم دار اعلان شد یک دفعه خوب میشه، نگرانی ها کم شد و مردم به خاطر کاربارم فعلا کم است، از خاطر هم انتخابات مانده که چی میشه. اسم از تیمور باشندق سرایی قلعه فضل‌الله. نتایج قسمی اگر شفاف باشه خوب است، برای باید از بزرگترین فرصت اعلان شود که مردم نغم کار و بار و زندگی خود باشه.
مثل مامر است، یک تن از باشندگان شهر کابل. نتایج قسمی انتخابات که اعلان شد، در این نتایج مردم خوش است، اما اگر این قسمی را به یک بارگی این نتایج ابتدایی را اعلان کنه و این قسمی را نباید که فیصدی 80% 40% 30% یک نمونگرانی در اسمان مردم ایجاد میکنه، باید نتایج ابتدایی اعلان شد و بعد از او این نتایج نهایی را بزرگترین فرصت با مد نظر گرفتن شفافیت این دوره اعلان کنن. این بسیار خوب است به خاطر وضع اجتماعی و وضع اقتصادی این کشور و دوباره آغاز دوره جدید.
بنده عبدالمومن قدیری یکی از جمله شهروندان کابل باشم و نظر ما درباره نتایج قسمی ای است که نتایج قسمی انتخابات باید چیزی باشه که برخواسته از نتایج آرای مردم باشه، نه چیزی که تقلب و ساختکاری باشه که انتخابات افغانستان زیر سوال بره. چیزی باشه باید که از خواست مردم باشه و مردم بپذیره.
پیام‌های شماره از شنونده‌های رادیو آزادی را شنیدین که با رادیو آزادی صحبت می‌کردند. نظریات آنها در رابطه با اعلام نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری بر رادیو آزادی از طریق رادیو آزادی انعکاس یافت. شما هم می‌توانید پیام‌هایتان را روی صفحه پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین و نظریاتتان را در رابطه با اعلام نتایج قسمی انتخابات با ما در میان بگذارین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است 0707-84-620. چشم برای پیام هایتان هستیم.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
دو نامزد پیشگام در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در صورت پیروزی خود در موارد مشخص خواهان ایجاد تعدیلات در قانون اساسی افغانستان هستند. افزایش تعداد معاونین ریاست جمهوری از 2 به 4 تن و روی کار ساختن نظام صدارتی در کشور از خواسته های اساسی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هستند. همین موضوع را فریبا واحدی در گزارش این گونه بررسی کرده است.
با آنکه تا هنوز برنده اصلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معلوم نیست، اما دو نامزد پیشتاز در انتخابات تلاش ها روی چوگنگی ساختار حکومت آینده ایشان را آغاز کردند. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به اساس نتایج قسمی انتخابات تا حالا در میان سایر نامزدان ریاست جمهوری پیشتازند. این دو نامزد ریاست جمهوری در صورت پیروزیشان خواهان ایجاد یک سلسله تغییرات در قانون اساسی کشورند. اشرف غنی احمدزی روز چهارشنبه در نشست با بزرگان قومی در کابل گفته است اگر در انتخابات برنده شود در قانون اساسی تغییر می‌آورد و تعداد معاونین ریاست جمهوری را به 4 تن افزایش خواهد داد. عباس نویان یک عضو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای احمدزی میخواهد با ایجاد این تغییر در قانون اساسی وحدت ملی را در کشور حفظ کند.
کمیسیون را به وجود خواهد آوردیم که در ظرف 4 سال کار خواهد کرد و موارد مختلف را که پیشنهادات باشد جمع خواهد کرد. بعد از 4 سال ما لوی جرگه را دایر خواهد کردیم و در صورتی که لوی جرگه تصویب بکنه که در قسمت تعدیل قانون اساسی از مجرای قانون اساسی امکان پذیر خواهد.
اما این تنها اشرف غنی احمدزی نیست که پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری چنین برنامه‌هایی را به سر دارد. عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری نیز می‌خواهد در صورت موفقیتش تغییرات را در قانون اساسی کشور به میان آورد. سعید آقا فاضل سانچارکی عضو دفتر انتخاباتی عبدالله عبدالله روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زادی در مورد چنین گفت:
در پروگرام دکتر عبدالله سیستم صدارتی و پارلمانی پیش بینی شده، در صورتی که اینا به قدرت برسن احتمالاً از مجاری قانون و مطابق مکانیزمی که در قانون اساسی تعریف شده احتمالاً نوع نظام سیاسی را از ریاستی به پارلمانی به صورت تدریجی و آرام تغییر بدن.
اما آیا رئیس جمهور و یا معاونین وی اجازه ایجاد تعدیلات در قانون اساسی را دارند؟ آگاهان امور سیاسی و حقوقی میگویند وارد کردن تغییرات در قانون اساسی از صلاحیت های لوی جرگه قانون اساسی است که در صورت دعوت از این جرگه میتوان در قانون تغییرات وارد کرد. آجی سید داود داود یکی از این آگاهان:
اینا باید لوی جرگه قانون اساسی را دعوت کنند. باز لوی جرگه قانون اساسی صلاحیت دارند که تعدیلات میارن، یعنی این صلاحیت رئیس جمهور، معاونینش، حکومت، شورای ملی اینا ندارند. باز اوج لوی جرگه قانون اساسی تعریف شده که کیها باید در این مسئله
آگاهان امور سیاسی میگویند با توجه به اینکه احتمال رفتن انتخابات به دور دوم موجود است، بناهن این دو نامزد پیشتاز تلاش میکنند از قبل توجه شما را از بزرگان قومی را به خود جلب کنند. با گفته آنان این خود نوع از کمپاین غیر مستقیم است که آنان از این طریق میخواهند از هان مردم را به برنامه‌هایشان معطوف کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. یک سرباز افغان امروز در شفاخانه کیور در شهر کابل با تیراندازی بالای چند کارمند صحی، سه آمریکایی را به قتل رسانده است. شفاخانه کیور در منطقه دارالامان کابل موقعیت دارد و شمار زیادی از کارمندان صحی آن خارجی ها هستند. سریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که فردی که بالای این افراد تیراندازی کرده هم از طرف پلیس بازداشت شده و زخمی هست. جزئیات در این باره را از لیزا حیدری میشنویم.
در تیراندازی یک افسر پلیس در ناحیه ششم کابل، سه تبعه آمریکایی کشته و یک تن دیگرشان زخم برداشته است. این حادثه در نزدیک شفاخانه خصوصی کیور قبل از ظهر پنجشنبه رخ داده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید یک دکتر متخصص اطفال شامل کشته شدگان است. سریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان، در محل رویداد به خبرنگاران گفت در این حادثه یک خانم که تبعه آمریکا بود نیز زخم برداشته است.
خیلی که سر از اینا میشه توسط افسر پلیس صورت میگیره که افسر پلیس مسئولیت اقدامات امنیتی را در پوسته امنیتی شفاخانه کیور داشته و بعد از او خودش هم زخمی میشه. جزئیاتی که خودش خود زخمی میکنه و توسط افسران دیگه زخمی میشه هنوز به دسترس ما نیست.
خانم دلیل افزود قربانیان این حادثه همه اتباعی امریکا اند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که حمله کننده بازداشت گردیده و تحقیقات از آن جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری به روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت که تا هنوز علت این رویداد روشن نشده است.
امروز در حوزه ششم شهر کابل یک حادثه صورت گرفت. یک افسر پلیس که مسئولیت امنیتی شفاخانه کیو را به عهده داشت بالای اتباعی خارجی فایر کرده که سه خارجی کشته و یک تنشان زخم برداشته است و خود حمله کننده هم دستگیر شده و تحقیقات از وی جریان دارد تا علت این حادثه را دریابیم.
عمر داودزی، وزیر داخلی کشور، نیز در یک اعلامیه این حادثه را تقبیح کرده و امر تحقیق چگونگی این رویداد را صادر نموده است. این در حال است که چند قبل هم یک پلیس بر دو خبرنگار جرمنی در ولایت خوست تیراندازی کرد که در نتیجه یکی آنان کشته و یک تن دیگرشان زخم برداشت. با آنکه در گذشته نیز حمله بر اتباعی خارجی در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان صورت گرفته است، اما این اولین باری است که یک محافظ شفاخانه در یکی از ساحات امن شهر کابل بر کارمندان صحی خارجی حمله می کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، ولی روی همی امواج پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا آغاز به نشرات میکنن. ما را همراهی کنید. یک هیئت گمارشته شده از سوی رئیس جمهور افغانستان میگوید سربازان آمریکایی و بریتانیایی هنوز هم در ولایت های قندهار و هلمند زندان دارند. به گفته این هیئت، حکومت افغانستان به این زندان ها دسترسی ندارد. موجودیت این گونه زندان ها همیشه میان رئیس جمهور افغانستان و نیروهای خارجی مشکل آفرین بوده است. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
هیئت موظف از سوی رئیس جمهور کرزی میگوید با زودی گزارش خود در مورد موجودیت زندان‌های نیروهای بین المللی در قندهار و هلمند را تکمیل نموده و جهت اقدامات به ریاست جمهوری پیشکش میکنند. عبدالشکور دادرس عضو این هیئت میگوید بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که نظامیان آمریکایی و بریتانیایی در میدان هوایی قندهار و ولایت هلمند چندین زندان دارند. آقای دادرس روز پنجشنبه از ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت تعداد زندانها و محبوسین افغان در این زندانها تا هنوز معلوم نیست، اما افزود که تحقیقات آنان در این مورد ادامه دارد.
واقعا اطلاعات رسیده درست بود و زندانهای وجود داشت. هیئت توظیف شده در مورد بررسی را آغاز کرده است. این زندانها مربوط به نیروهای ایالات متحده آمریکا و نظامیان بریتانیایی بود. بعد از تکمیل شدن گزارش هیئت تعیین شده در این خصوص، جزئیات را با رسانه‌ها نیز در میان خواهیم گذاشت.
این هیئت بعد از آن از سوی رئیس جمهور کرزی گماشته شد که اطلاعات مبنی بر موجودیت زندانهای نیروهای بین المللی در میدان هوایی قندهار به نشر رسید. عبدالشکور دادرس عضو این هیئت میگوید که بررسی‌های آنان در مورد زندان نیروهای آمریکایی در میدان هوایی قندهار تکمیل شده، اما در ولایت هلمند هنوز نیز ادامه دارد. در قندهار و هلمند از موجودیت زندانهای نیروهای بین المللی در حال صحبت می شود که حکومت افغانستان چند قبل ده ها زندانی را که از سوی ایالات متحده و ناتو خطرناک دانسته می شدند از زندان بگرام رها کرد. این عمل حکومت افغانستان با انتقاد تند آمریکا و ناتو روبرو شد، اما مقامات افغان گفتند که هیچ اسناد در خصوص مجرم بودن آنان وجود ندارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. نظامیان روسی تمرینات نظامی را در نزدیک مرز با اوکراین آغاز کردند. این در حالی است که اخیراً ناتو گفت موجودیت نظامی یا قدرت نظامیش را در سرحدهای شرقی افزایش می دهد. گفته می شود که این کار روسیه هم در عکس‌العمل به همین اقدام ناتو صورت گرفته است. بیشتر از زرغون منگل می شنویم.
وزیر دفاع روسیه می گوید نیروهای روسی تمرینات نظامی را در نزدیکی سرحد با اوکراین آغاز کردند. این تمرینات در پاسخ به اقدام نظامی اوکراین علیه جدایی طلبان حامی روسیه و هم در عکس‌العمل به تقویت قوای ناتو در پولند و کشورهای بالتیک صورت می گیرد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه می گوید کشورش بعد از آن مجبور به عکس‌العمل شد که اردوی اوکراین امروز عملیات نظامی را برای اخذ کنترل محلات آغاز کرد که جدایی طلبان آن را در سلوویانسک اشغال کردند. گزارش شده است که در جریان این عملیات نظامی قوای اوکراین 5 جدایی طلب حامی روسیه کشته شدند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه ادعا دارد که بیش از 11,000 نیروی اوکراینی در این عملیات علیه افراد ملکی در یک منطقه روسی زبان نشین اوکراین شرکت داشتند. به گفته شویگو در این عملیات از زیرپوش‌ها، تانک‌ها و طیاره‌ها استفاده شده است. شویگو نیروهای اوکراینی را ماشین نظامی عنوان کرده گفت اگر این عملیات آنها متوقف نشود، منتج به مرگ و زخمی شدن افراد بیشتر خواهد شد. وزیر دفاع روسیه همچنان گفت تمرینات پلان شده ناتو در پولند و کشورهای بالتیک برای ختم خشونت‌ها در اوکراین کمک نمی‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفته است جابجاسازی نیروهای حکومتی در شرق اوکراین جنایت جدی مقامات آن کشور در مقابل مردم عام در اوکراین می باشد. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است ایالات متحده باید با استفاده از نفوذش کیف را قانع سازد به تعهداتی که در جلسه هفته گذشته در ژنو نموده بود عمل کند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می گوید روسیه به اجرای توافقنامه ژنو که هدف آن کاهش بحران در اوکراین است پابند نیست و تا حال اقدامات را برای عملی کردن این موافقتنامه روی دست نگرفته است.
و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. برنامه ها و گزارش های رادیو آزادی روی صفحه اینترنت دنبال بکنین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا آغاز می شوند. فردا ساعت 7 صبح ما از رادیو آزادی دوباره چشم برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی می کنیم. شبتان خوش و خوابتان راحت.